بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 222، یک شنبه 20 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما در بحث ایمان، یعنی در بحث عرفان در وادی عمل که بحث ایمان رسیدیم، تا کنون 4 مسئله رو مطرح کردیم. یکی حقیقت ایمان، یکی چگونه میشه اصل ایمان رو پدید آورد یا ایمان رو افزود، یکی دیگه هم نسبت علم و ایمان، و 4 هم مراتب ایمان گفته شد و همش با فضای سلوکی بحث رو پیش بردیم. بعد گفتیم که خوبه که بحث 5 هم اضافه بشه، ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان، در عین اینکه همین هم به فضای سلوک گره می‌خوره. در روز گذشته اشاره کردم چگونه به فضای سلوک گره می‌خوره. اصلا اون صحبت سلوک که بندگی است همه ساعت‌ها رو می‌گیره، به ویژه ساعتی که همیشه باش درگیریم، مثل اجتماع و جامعه و مثل تمدن، اینجور نیست که جدا باشه، و لذا در نفس سلوک اثر میکنه. و حالا امروز خوندیم، بازم جلوتر میریم آیاتو ببینید، اصلا تو فضای اجتماعی بحثای سلوکی مطرح میشه. و مثلا دیروز این رو خوندیم، فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکیمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. و سلم محض نسبت به رسول الله بودن تو صحنه اجتماعی، در اونجایی که داره مشاجره رو به اصطلاح به حکم با حکم خودش به یک سمت هدایت میکنه، اونجا گفته شده باید این گونه ایمان باشه و همراهی کنه، و در صحنه های اجتماعی خودش رو نشون میده. توضیح داده دیگه، بر نگردیم. حالا بر اساس این گفتیم نفس ایمان، ایمان به خدا در صحنه حاکمیت، در صحنه اجتماعی میاد به صورت حاکمیت الهی در برابر حاکمیت طاغوت، و ادبیات طاغوت در متن دینی آنچه که آمده اصلا بستر اصلی بحث طاغوت هر یک شأن حاکمیت اجتماعی غیر الهی است، غیر توحیدی است، اصلش اینه. و ایستادگی در برابر او رو از مؤمن خواستن، که این آیت الکرسی که عرض کردیم، آیه‌ای که در سوره بقره آمده، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. و بعد کل سوره بقره مغزش به لحاظ عرش از بطنان عرش اومده، 2 آیه است، یکیش اینه، همین آیت الکرسیه. و آیت الکرسی توش اصلا این اخذ شده، ایمان به خدا رو در برابر کفر به طاغوت قرار داشت، یک صحنه اجتماعی براش تصویر میکنه. ما معمولا میگم به صورت اجتماعیشون تفسیر میکنه، و الا بستر اصلیش اینه، بستر اصلیش همین است که عرض کرد. خب حالا اینا رو گفتیم، بعد گفتیم ایمان به خدا اطاعت به خدا رو میاره، اطاعت اجتماعی، ان الحکم الا لله. و باز خود همین مسئله تبدیل میشه به امتداد توحید، که میشن حجج الهی، اطاعت از حجج الهی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، توضیح دادم و دیگه باز بر نگردیم. تا به اینجا رسیدیم که این اطاعت پذیری از ائمه، از رسول الله، از انبیا به صورت اجتماعی خواسته شده که امتداد توحید حساب میشه و حاکمیت الهی، همون توضیحاتی که گفتیم. و خود این تبدیل میشه به اندیشه ولایت پذیری. ولایت پذیری اصلا میدونید یکی از سنگین ترین بحث های اجتماعی است. ما همش، گرچه قبول دارم به لحاظ باطنی و ولایی به نحو معنوی سنگین ترین معنا رو در خود داره، سنگین ترین صحنه اجتماعی رو در خود داره بحث اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم که میشه، سنگین ترین نتایج ولایت، ولایت تبدیل میشه به صحنه اجتماعی. که اندیشه شیعه چجوریه؟ فرقی بین باطن و ظاهر، فرق بین حاکمیت و بین اون ارتباط معنوی باطنی نمیذاره. یعنی اینا هر دو با همه، در طول هم در کنار هم، به دلیل آنکه وصل به باطن امین الله شده در هدایت مردم. چون امین در سر الهی است، امین بر سر الهی است، باطن در اهل بیت مثلا پیاده شده، او تبدیل میکنه امین الله فی خلقه، خلقم باید امینش امیر المؤمنینه و او میشه به عنوان امیر، او میشه به عنوان حاکم، او به عنوان بسم ولی خدا. که در سوره بقره اگر شما نگاه کنید، انما ولیکم الله، میخواد اینو درست کنه، ولی شما خداست و رسول خدا و امیر المؤمنین. دقت میکنید اینجوری ولی شما میشه امیر و اولی الامر که اهل بیت که اولینش. و دست بر قضا همین ادبیات اندیشه نفی طاغوت تبدیل شده به اندیشه ولایت فقیه. دقت کنید، یعنی اصلش همین مسئله، کفر به طاغوت ورزیدن. شما میگید حاکمیت غیر خدا نباید باشه، هر چیزی که غیر خدا و منتسب به خدا و امتداد خدا باشه نباید پذیرفته بشه و کفر بهش نسبت داشت ورزیده بشه. خب خود این تبدیل میشه به چی؟ که پس من باید بعد از دوره مثلا معصوم نیست، من چه کار کنم در دوره غیبت، چه کنم؟ این اندیشه باید فکری کرد. و بلکه در دوره که خود معصوم هست مبسوط الید نیست، باید چه کار کنم؟ معصوم هست مبسوط الید نیست، من در یک کشور دیگه هستم، در یک شهر دیگه هم، چه کار کنم اینجا، چه کار کنم؟ دست بر قضا خود اهل بیت فرمودن این امری که شده به این که کفر به طاغوت ببرزه، خودش تبدیل شده به بحث ولایت فقیه. این رو جالب اینه، یعنی اصلش امام صادق برای تثبیت ولایت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله اصلش چه میکنه؟ در این مقبوله عمر بن حنظله از همین آیه استفاده میکنه. حالا بذارید من این آیه رو بخونم خدمتتون، آیه 60 سوره نساء. به این تعبیر هست: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا. خیلی این آیه داره، اگه بخواد خوب اینا گمان میکنن که ایمان آوردن به کتاب خدا و اونجی که از ناحیه انبیا نازل شده، اینا گمان میکنن ایمان آوردن و حال اینکه به طاغوت رجوع میکنن، تهاکم به طاغوت. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا، ایمان آوردن به ما انزل الیک و ما انزل من قبل، گمان میکنن ایمان آوردن. کی؟ چه کسانی؟ یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. تهاکم الی الطاغوت، بعضی وقتا تهاکم الی الطاغوت یعنی قضاوت رو پیش طاغوت بردن، ولی تهاکم به سمت طاغوت فقط قضاوت نیست، اجرام توش هست. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی به سمت طاغوت میره، حق خودش میخواد بگه. تهاکم اینجوریه: من حق دارم، فلانی اومده زمین منو گرفته، من میرم به سمت حاکم بهشون میگم آقا این زمین منو گرفته، این زمین رو این حاکم به من میده. هم چه در محله قضاوت چه در محله اجرا که میاد این زمین رو به من میده. دقت کنید، تهاکم اینجوری، تهاکم این. بعد تهاکم به سمت طاغوت میکنید، اینا خیال میکنه ایمان آوردن به خدا. فقط امرو، بله، فقط امرو ان یکفرو به، ما دستور دادیم که به طاغوت رجوع نکنن، تهاکم به سمت طاغوت نباشه، تهاکم به سمت طاغوت نباشه. بعد آیه میفرماد و یرید و شیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. این فضای سلوکیشه، یعنی شیطان هم میاد میگه بابا حقت تو برو، حقت تو بگی، خب بیزا اون باشه، این زمین که واقعا مال تو بود، تو که خلاف نمیکنی، برو زمینی که حقت خودت بگیر دیگه، چه اشکالی داره؟ یعنی شیطان وسوسهش اینه که دعوت به طاغوت میکنه. دقت میکنی چه از میکنم؟ خب این آیه میگه چه؟ کفر به طاغوت بورز. نگاه کنید مقبوله عمر ابن حنظله، حالا دوستان الان من دیگه ننوشتم و نیاوردم، شخص میاد میپرسه چه کنم؟ ما گاهی مشکل برمیخوریم. حضرت حرفش اینه، اگر تو بری به سمت این طاغوت، یعنی بری به سمت دیگرانی که هستن، بخوای که حق تو بهت بدن و حق خودتو بهت بدن، این حق رو که بهت دادن سقطه، باطله، نباید بخوری. یعنی همین حق من زمین منو فلونی گرفته، من برم به سمت طاغوت این زمین رو به من بدن، این سقط و باطل میشه. چرا؟ حضرت میفرماد مگر این آیه نشنیدی؟ اینجوری میفرماد فقط امر و یک فرو به تحاکم به سمت طاغوت نباید باشه. بعد اون شخص میگه خب ما چه کنیم پس؟ شما که منو میگید از نرم به سمت طاغوت، ما چه کنیم؟ من فلون شهر هستم، من چیکار کنم؟ یکی از شیعیان در فلون شهر هست چیکار کنه؟ فقط لازم نیست خودش باشه. فلون شهر هست چیکار کنه؟ حضرت میفرماد بره به یک رجلی از ما که میدونه احکام شریع ما، به او رجوع کنه. یعنی اصلا اندیشه ولایت فقیهی که الان گفته میشه، بهترین دلیلش همین مقبوله عمر ابن حنظله است، از نظر متن روایی صحیح که مقبوله هست، مقبوله عمر ابن حنظله، قبولش کردن و میپذیرن. این روایت جالب اینه که اصلش ذیل این آیه است، یعنی حضرت امام صادق علیه السلام اندیشه ولایت فقیه رو از دل این آیه، کفر به طاغوت، در آورد. خواستم بگم یعنی احساس نکنید امتداد اجتماعی همان قبول الله و حکم الله و اطاعت الله تبدیل شد به اطاعت رسول، اطاعت ائمه، و تبدیل میشه به اطاعت مثلا ولی فقیه. این بود اجتماعی، یعنی نفس ایمان ها. آیه چی بود؟ خیال میکنن ایمان آوردن. ایمان معنا نداره به سمت غیر خدا تو رجوع کنی و رکون کنی. رکون به غیر خدا معنا نداره در صحنه اجتماع. رکون به غیر خدا چیه؟ طاغوت به صحنه اجتماع. واضح است من چی عرض میکنم؟ حالا مقبوله عمر ابن حنظله رو دوستان خودشون تقاضا میکنم بیت بخونید، متن رو بخونید، خیلی زیباست از این جهت. و امام صادق ناب از این آیه داره استفاده. امام صادق که شأنش عجله، برای این شخص داره توضیح میده که تو بدون آیه داره اینجوری میگه، یعنی شأنش عجله. یعنی امام صادق که میدونه اینا همه همینجوره، دقت بکنید اون راهی که امام صادق میده از دل همین آیه داره. میخوام میگم اینو بدونید. و حتی یه امتداد دیگری هم داره، یعنی امتداد حتی سر ولایت فقیه نیست. شما حتی یک حاکمیت فقاهتی داشته باشید، ولی فقیه داشته باشید، ولی در صحنه های اجتماعی رکون به غیر خدا میشه که رنگ و بوی غیر خدایی داره، حتی تو یک مسجد، خودش یک نوع چیزه به سمت غیر به سمت طاغوت رفتنه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ البته اینی که میگم خیلی غلیظش نکنید، برید اوضاع رو به هم بریزید، منظورم نیست، میخوام اون نکته رو بفهمید. یعنی به لحاظ روحی حتی این معنا داره، به لحاظ روحی معنوی باید بدونه خدایا من راضی نیستم این سب، این افرادی که چندون ایمان ندارن دارن همه اینجا میدونداری میکنن، من راضی نیستم. خیلی متخصصه به تمام معناست. بله جامعه اسلامی نیاز داره، باید باشه. اگر من مؤمن متخصص نداشتم، من متخصص میذارم، ولی باید بدونه خدایا من راضی نیستم به این. حتی این دقت کنید، نتیجه تا اینجا میکشم، نمیخوام وارد بشم بحثای جزئیش. یعنی ما باید بگیم خدا من راضی نیستم یک غیر مؤمن بخواهد یک نوع تقلب، یک نوع برتری نسبت به مؤمنین داشته باشه و هدایتگری مؤمن کنه در ولو یه صحنه کوچک اجتماعی. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ این نکته خیلی برخوش. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. این آیه هم به نظر یک کسی خوب نگاه کنه، رکون به ظالم، یعنی یک کسی اهل خبط و خطاست اما الان به عنوان متخصص بالای سره، من راضی نیستم، خدایا تو شاهد باش من راضی نیست. حالا دقت کنید تو صحنه های اجتماعی، ما تو مثلا وقتی حاکمیت ولی فقیه یا حاکمیت الهی امیرالمومنین گذاشته، ما اون مقداری که از نایه امیرالمومنین میاد امتداد پیدا ما میپذیریم و هست، ولی اگر احیانا تبدیل بشه به یک غیر مؤمن یه چیز، همین حالت هستا، یعنی تبدیل میشه به یک نوع موزه گیری و جبهه گیری. من انشالله موزه گیری و جبهه گیری توضیح میدم، دقت بکنه، این باید دقت کنه، این تا اینجا رو میگیره. اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه، رکون نباید بشه. الان بعضی ها رو میبینم برای اینکه توی انتخابات رأی بیاره راحت به عده‌ای از ظالمان رکون میکنه، مطلقا درست نیست. عقلانیت اون نمیدونم عقلانیت اقتضا میکنه و من میخوام از این استفاده کنم و از این استفاده میکنم برای اینکه بتونم یک نوع وقتی که رسیدم خوبم حکومت داری کنم. هیچ، اصلا اینجوری نیست. اگر بود امیرالمومنین این کارو میکرد، همون موقعی که نمیدونم به اصطلاح ابو سفیان آمده بهش گفته که تو اگر بخوای بلندشی اقدام کنی من حمایتت میکنم، امیرالمومنین هم بتونه ازش استفاده کنه. نمیکنن، این کار نباید کرد. دقت میکنن چی ارز میکنن؟ یعنی مطلقاً این نیست. بله جر و تبدیلای اجتهادی داره، همینی که میگم جر و تبدیلای اجتهادی داره، جاهای تبدیل میشه به یک به اصطلاح بد و بدتر، خودش توضیح داره، اونا بحثای جداست. ولی اصل حرف رو میخوام بدانید، یعنی مغز کار ما اینجوریه. نباید عقلانیت تو کار هست، اما عقلانیتی که اسلامی باشه، عقلانیت اسلامی اینه که رکون به ظالم معنا نداره. خواستم این الان میگم به لحاظ ایمان که داریم میخونیم این آیات، همه بحثا ایمانه ها، الان من چند تا آیه خوندم همش ایمان بود. یعنی اینا خیال میکنن ایمان آوردن به خدا، به ما انزل من ربک، مثلا خیال میکنن ایمان آوردن توکل به طاغوت میکنن، با ایمان سازگار نیست. یعنی دین نمیپذیره و هم شده به نفی طاغوت و حمایت حاکمیت الهی، حمایت و خود این بیاد تبدیل میشه به یک نوع ولایت پذیری و یک نوع تبعیت اجتماعی. تبعیت اجتماعی من به نظرم ما ظرفیتی که تو شیعه پدید آمده رو متوجه نیستیم. این تبعیت اجتماعی، این ظرفیت در کمتر جایی پیدا میکنی شما. این ظرفیت بعدها تو فضای غیبت منتقل شده به مرجعیت در یک دوره‌هایی. الان شده ولی فقیه، یک دوره ولی مرجعیت بود و خاصیت پذیرش هم اینجوری بوده. یعنی در واقع با این که از یک جهت کسی رو که ولی قرار میدن باید از یک نوع استناد قوی به دین و از یک نوع به اصطلاح پاکی محض برآمده از دین و از یک نوع عقلانیت برخوردار باشه که تبدیل مرجعیت قدیم هم در دورهای نگاه کنید که این جریان تنباکو که پیش اومد و اون تحریم تنباکو نگاه کنید توش اونجا این رو میبینید. یه تبعیت عجیب و غریبیه که خودش یک بار بروز داد. میگن مرحوم شیرازی که این رو نوشت بعدن یه نوع استغفار هم میکرد، گفت من سر شیعه رو ابراز کردم، نباید میکردم از یک جهت. سر شیعه این تبعیت پذیری که داره انگلیس فهمیده و میاد به اصطلاح کار خودشون میکنه. یعنی این رابطه‌ای که بین مرجع و بین به اصطلاح مقلد برقرار میشه، چون میدونید نوعاً ویژگی‌هایی که ما در مرجعیت میگن، الان بحثش نیست، بحث اجتهاد تقلید باشه باید بهش پرداخت. یکی از اساتید ما میگفت، اساتید فقه ما میگفت این بحث‌های اجتهاد تقلید که تو شرایطی وجود داره، این شرایط بیشتر شرایط رهبریه نه شرایط افتا، مرد باشه نمیدونم چه باشه، چیزی که وجود داره توش و زنده باشه. خب چرا زنده باشه؟ حالا اگه قرار شد افتا باشه، خب حد اکثر شما بگو چهار تا مطلب جدیدی که اگر رسیدن از مستحدثات به افراد جدید رجوع کنن بیش افراد جدید، و الا چرا مرده چه اشکال دارم؟ مخصوصا مرده که بسا عالم اعلم نمیدونم چه هست، چرا بحث زنده، چرا بحث مرد، چرا از این توضیحاتی که وجود داره همش، چون اصلا بحث افتا نیست. مرجعیت یک فضای رهبری داشت. حالا توضیحشون از اساتید ما خدا حفظشون کنه، الان در قید حیات هم هستند و الحمدلله از موفقین و بزرگان در کار فقه و اصول. خواستم این رو بگم، یعنی اینو باید دقت کنید که اون فضایی که شیعه الان داره، شیعه اطاعت پذیری رو از اندیشه ولایت گرفته. اندیشه ولایتی که در شیعیست در روز غدیر تثبیت شد و از آن شخص امیرالمومنین اولا هست و بعد امتداد پیدا میکنه، اون باعث شد یه اندیشه پیدا شده، اندیشه ولایت پذیری. البته ولایت پذیری که اگه از خود شیعه بپرسید میگه چند چیزو با هم جمع کردم به این رسیدم. اولا دین رو خوب میفهمد، ثانیا عامل به دینه و تقوای بسیار دارد، ثالثا عقلانیت اجتماعی دارد، یعنی میدونه که داره کجا چیکار میکنه، بیگودار با هم نمیزنه. با این شرایطی که معمولا میفهمه از حجت خدا، میگه این حجت خدا به عنوان ولی، و بعد تبدیل شد به مرجعیت و تبدیل شد به اندیشه ولایت فقیه. الحمدلله الان مستقر شده در اندیشه ولایت فقیه به شکل درستش، یعنی اصلش پایگاه باید به این شکله. حالا برگردم به بحث، این اندیشه تبعیت اجتماعی بروز اجتماعیش میدونی چیه؟ یک ریسمان محکم اجتماعی است، مثلا از گره خورده است به شدت. بعضی ها من دیدم از این غربی ها متوجه شدن، میگن شیعه یه ظرفیتی داره کمتر کسی این ظرفیت داره به لحاظ اجتماعی. میگه سه تا اندیشه است توی شیعه، یکی ولایت امیرالمؤمنین و ولایت کلن، یکی شهادت ابو عبدالله، و یکی هم مسئله به اصطلاح حضرت حجت. این ستا از نظر اجتماعی شیعه را یک به اصطلاح جامعه به شدت مقاوم مهاجم متحد درست کرده. حالا اون توضیحش مهندشه ولایت اینها را اطاعت پذیر میکنه و اتحاد و توحد میده. اندیشه به اصطلاح شهادت ابا عبدالله به اینها فهم ارتکازی مقاومت داده، مقاومت اجتماعی. و اگر هم همه شهید بشیم هیچ اشکال داره، ما کمتر از ابا عبدالله، ما بیشتر از ابا عبدالله نیستیم که ابا عبدالله این کار کرد با امید. و یکی هم امید اجتماعی، یعنی ولو از بینم بره میگه بالاخره امام زمان خواهد آمد و بالاخره روزی درست خواهد شد از نظر اجتماعی. دقت میکنید این سه تا اندیشه رو تعبیر میکنن اندیشه های ناب شیعه است. من اینو میخوام اینو بگم، ظرفیت های اندیشه هست. الان مثلا بعضی از مکتب های هندی چینی عرفانی داریم، در عین این که از یک جهت خیلی میتونه این افراد رو به هم وصل کنه، ولی این ظرفیت ها رو نداره به شکل اجتماعی ها، چون هیچ ادعای اجتماعی نداره. ولایت میگه صحنه حاکمه، اله حاکمیت اله، اون اصلا این ادعا رو نداره. دقت کنید چی عرض میکنم، خیلی از ناس اینا نداره. ولی تو شیعه این هست، این ظرفیت هست، اصلش برمیگرده به این. حالا خود این چه میکنه؟ تا مسئله ولایت و حاکمیت الهی هنجارپذیری اجتماعی به شکل خیلی روان پیدا میشه، یعنی ایمان باشه در جامعه دینی، ایمان ایمان ایمان، تا ایمان هست هنجارپذیری اجتماعی راحت. یکی از گره های کورتوس کل صحنه های مباحث اجتماعی اینه، ما چگونه هنجارهای جامعه را به جوان منتقل کنیم یا به عموم مردم منتقل کنیم. تو فضای جامعه دینی با ایمان این هنجارپذیری اجتماعی رو پدید میاد، کار ایمان، یعنی به طبیعی تا خدا رو میپذیریم پس هرچه خدا میگوید باید اجرا کنیم با همه عقلانیت هاش. دیوان توضیح هم که دادم بازی دوباره برنگیم. خب این هم یک بحث بود، ادامه بحث دیروز بود، باید تمام میکردم تا اینجا رسیم. اما بحث بعدی که باز همین اندیشه هست، اون چیه؟ اندیشه نبوت رو دوباره میخوام یک تقریر دوباره بکنم. تمام شد، حالا دوباره از اول میخوام یه بحثی بکنم که این فضا هم باز اندیشه نبوت به صورت اجتماعی بسته شده. اندیشه نبوت تو متن دینی و تو بحث به اصطلاح فهم از نبوت، یعنی بعد از این که نبوت مطرح میشه، نبوت برای چیه؟ چی کار میخواد بکنه نبی؟ بعضی میگه خب برای هدایت افراد مثلا جامعه است تک تک، ولی تو فرهنگ قرآنی یعنی مثلا اندیشه اجتماعی، اندیشه نبوت رو گره زده به فضای اجتماعی، رفع اختلاف در صحنه اجتماعی با بیان شریعت و تبیین شریعت از ناحیه نبی، از اینجا شروع کرده. آیه رو نگاه کنید، آیه 213 بقره، کان الناس امتا واحده، یک امت واحده بود. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. به اصطلاح امت واحده بودن، بعد که اختلاف شد خداوند سبحان کتاب رو نازل کرده بالحق تا چیکار کنه؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، در اونچه که اختلاف کردن. که نوعاً ذیل این آیه بحث نبوت معنا شد اینجا اینجا. و جالبه اومده در سنت فلسفی ما، حتما این بحث فلسفی یادتون هست دوستانی که بودن تو بحث صدرا ما که داشتیم بحث نبوت رو میگفتیم به این اشاره کرد. تو بحث فلسفی ما یکی از راه های اثبات نبوت از راه همین بحث های اجتماعیه، و اون هم چی؟ دو تا تقریر بود یادتون هست از صدرا آوردیم، یه تقریری وجود داشت که انسان مدنیه، و یه تقریری داشت که اصلا انسان به کمال واقعیش جز در صحنه اجتماع نمیرسد، که این رو فارابی گفته بود. یعنی حتی ما کمالات، طرف بخواد به کمال کامل انسانی برسه تو صحنه اجتماع است، تا اجتماع نشه نمیشه. تا مدینه فاضله پدید نیاد، تا حاکمیت دینی پدید نیاد، اصلا معنا نداره اون کمالاتی که در انسان ها هست شکوفا بشه، اونی که باید بشه. تک و توک به یک شکل، به شکل خاصی نمیاد، ولی کلا نمیشه. لذا نگاه کنید، من این توضیح دادم تو بحث های صدرا دیگه، الان به همونجا ارجاع میدم، خیلی خلاصه میخوام. لذا تو بحث های صدرا اصلا اینجوریه، انبیا حرکتشون رو اجتماعی بستند، رئیس فل اجتماع هم هستن، به شکل اجتماعی میبندن. قرآن رو که خوندیم خیلی میخونیم نیست؟ نگاه کنید حرکت انبیا رو، به ویژه انبیا اولوالعزم رو نگاه کنید، حرکتش رو ببینید اجتماعی هست یا نیست. اصلا به شکل فردی نبستن، در این که روی تک تک افراد هم کار میکنن، ولی به شکل حرکت اجتماعی میبندن. من توضیح دادم فرق است بین تک تک افراد و حرکت اجتماعی، تو بحث های صدر توضیح دادیم، تو بحث های فارابی بود، از اون استفاده کردیم، متن آوردم خوندم از مبدأ و معاد. تو بحث های اینها با اسم نبوت، نبوت که تو بحث های فلسفی مطرح میشه از همینجاست. میخوام اینو بگم، اصلا خوب نگاه کنید، استقرار بحث نبی الله و حجت الله استقرار اجتماعی داره، نه استقرار فردی. قرار تک تک افراد رو نجات بدهد، در اینی که تک تک افراد رو نجات خواهد داد، ولی اصلش به شکل اجتماعی بوده، اصلش به شکل اجتماعی. و اونم پایش ایمان. چرا پایش ایمانه؟ تا ایمان به نبوت به خدا نیاد معنا نداره این مسائل درست بشه. در مقابل کفرم همینجوره که حالا برخوش توضیح داره که الان دیگه وقتش نیست. لذا من اگر بخوام توصیه کنم، دوستان میخوان ببینن چجوریه، شما یک دور بیاید حرکت جریان از موسی رو توی قرآن بخونید. خیلی مفصل در مورد از موسی توضیح داده شد. جریان خود رسول الله رو تو قرآن بخونید و تمام این آیات رو در ذیل اون بحث‌های اجتماعی و تاریخ نزول و شأن نزول و تاریخ اونا کنار هم قرار بگیرید، ببینید چی در میاد. اصلا احساس می‌کنید مثل که همش بحثا داره به شکل اجتماعی بسته میشه، درگیری‌های اجتماعی وجود داره، داره حل فصل میشه و حرکت رو به شکل اجتماعی بستن. حالا دیگه خودتون رجوع کنید، دیگه وقت نگیریم، باید بیشتر جلو بریم. و این رو که عرض کردم، اندیشه نبوت رو که حالا عرض کردم، خواستم بگم یعنی بعضی میگن کجای اسلام حرکت اجتماعی است، کجای اسلام، کجای دین اینجوریه. دین فقط قرار افراد درست کنه. خواستم ببین اگه نگاه کنید همین بحث نبوت کسی نگاه کنه با همین آیاتی که در ذیلش هست کافی. اگه یادتون باشه ما باز تو بحث‌های صدرا یه بحثی داشتیم در مورد رجعت، اونجا هم یه توضیحی دادیم. اصلاً به همین مسئله و به همین دلیل که جز به اجتماع اون مدینه فاضله نمیاد و اون مقصود خدا حاصل نمیشه و این مقصود به لحاظ خیر اخلاقی در تکوین پذیرفته شده است و این چاره ای نداره جز این که باید بیاید و بعد تبدیل میشود به چی؟ ظهور امام زمان و بعد تبدیل میشود به رجعت. دو قیام قبل از قیام ساعت، قیام اول، قیام دوم و قیام سوم که میشه اون روز قیامت. روز قیامت نمیاد مگر این مراحل طی بشه. توضیح دادم اینو تو بحث رجعت، دوستانی که بودن اونجا تماما اجتماعی بسته شده و تماما اصلا مقصود خدا، یعنی خدا اصلا مقصودش از دین جوری بوده که اگر او نیاد نیامده مقصود خدا. چرا انسان به کمال بخواد برسه، به اوج کمال، جز از راه جامعه نمیشه و لذا به شکل اجتماعی. اون رو دیگه خودتون رجوع کنم. خواستم یه اشاره بکنم بحث رجعت رو. به نظرم بحث رجعت رو ما خوب بحث نکردیم. اگر میستادیم خوب از نظر فلسفی صدرا اندکی داشت، ما توضیح دادیم آیونی که کار رجعت رو انجام دادن و باعثی داشتن رو گفتیم توی همون بحث حکمت متعالیه. در ضمنش این بحث رجعت رو حل کنم و به نظرم اگر کسی او رو بفهمه تازه میفهمه اصلا انبیا ائمه این 14 معصوم حسابشون جداست و قراره که آخر الزمان اینها اداره کنن. 14 معصوم انبیا در ذیل این 14 معصوم شاید بیان، ولی کلا این 14 معصوم اصلش. خب بگذرم. حالا
اگر در مقابل اینا حکومت طاغوت معلوم نباشه، اگر حکومت پیدا میکنن، اگر در مقابل
طاغوتی نباشه اصلا این پیدا میکنه. بله اتفاقا گفتیم اصلا چون به شکل اجتماعی هم یک توضیح است. اصلا به کمال انسان موقعی است که حاکمیت اجتماعی دینی پدید بیاد و الا نمیشه. شما میبینید همین الان با همین کش و قوس هایی که داره و همین مشکلاتی که داریم و این نقایصی که وجود داره، بسیاری از جوان ها به خود همین حاکمیت دینی تونستن رشد پیدا کنن و الا همین قدم نمیشد. اون به شکل تک و توک موردی و اونم با چه زحمت. الان که ما خودمون در زحمتیم، انواع مشکلاتی که الان استکبار برای ما پدید میاره، ولی همینقدر با حاکمیت دینی داره. توضیح دادم این رو قبلا تو بحثو بگذاریم حالا. و خود این مسئله ایمان از اون چیزایی است که ایمان و کفر تبدیل میشه به صفبندی های اجتماعی. صفبندی های اجتماعی، صفبندی های اجتماعی یعنی تو جامعه مثلا ایمانی مؤمن هست، منافق هست، کافر هست. تو صحنه های دیگر، کافر هست، مؤمن هست. یعنی صحنه هایی که حاکمیت دینی نیست، مؤمن هست، کافر هست. و این صفبندی ایجاد میکنه که اندیشه تولی و تبری رو شنیدیم دیگه، من الان توضیح میدم. مثلا صفبندی اجتماعی، صفبندی اجتماعی تو صحنه جامعه دینی رو قرآن کریم اصلا به صراحت گفته. کجا؟ در همین سوره بقره، همین اول سوره بقره صفبندی اجتماعی است. بعضی متوجه نیستن، فقط میگن سه طایفه اند تمام شد. میدونید تا جامعه حاکمیت دینی میشه، خب مؤمنین که مؤمنینند، یه دم باید خودشون در لباس مؤمن بیاره ولی ایمانی نداره، میشه منافق. یعنی ظاهرا خودش توی جامعه ایمانی حفظ میکنه از یه جهاتی، ولی عملا قبول نداره، باور نداره، توحید نیست، معنویت نیست، ایمان نیست، ولی میشه نفاق. و یکی هم که صریحا مقابله میکنه میشه کفر. نیست تو سوره بقره نگاه کنه، سه دسته گفته شده: مؤمنین، منافقین و کفار. و جالبه با اون توضیح منافقین تازه میفهمیم صفبندی اجتماعی است. الان من میخونم براتون. خب در مورد مؤمنین که مشخص اول سوره بقره، قبلا هم توضیح دادم سوره بقره سوره ای است که اولین جزء اولین سوره های بعد از هجرت، یعنی موقعی است که رسول الله آمده در مدینه، حاکمیت دینی تشکیل شده است. اصلا دقت میکنه و حتی بعضیا گفتن با همین معیار که هر جا آیاتی که در باب نفاق هست زود بفهمیدین مال حاکمیت دینیه. بعضی اصلا اینجوری توضیح. و مثل علامه طباطبایی میگه البته یک مورد استثناء داره که قبل از هجرت صحبت نفاق آمده، ولی نفاق نوعا بعد از هجرت، یعنی بعد از اینکه حاکمیت دینی تشکیل شده است نوعا، که حالا اینجا بعد از هجرت است و دوره است که رسول الله آمده حاکمیت دینی. 6 ماه ظاهرا بعد از هجرت حاکمیت دینی تشکیل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. اینجا ابتدا آدم احساس می‌کنه خب در مورد اتفاق ایمان آوردی به ما انزل الیک، ولی با اون صحنه‌ای که در باب منافقین توضیح میده تازه می‌فهمیم که اینجا فضا اجتماعی است. اصلش اصلا صفبندی اجتماعی است. حتی خود به ما انزل الیک، یادتون هست ما الان این آیه‌ای که خوندم توضیح چی داده بود؟ این آیه، آیه چه تعبیری داشت؟ آیه‌ای که خوندم که خیال میکنه ایمان آوردن به کتاب، به ما انزل الیک، ایمان به کتاب باید تبدیل بشه به چی؟ قبول حاکمیت دینی. همون توضیحی که گفتیم اونا باشه. حالا این یکی. بعد میرسه به کافرین، میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خب این کجاست؟ این همین توی مدینه است. این عده قبول نکردن، یک صف بندی است. اما صف بندی سوم، و من الناس من یقول آمنا بالله، ایمان آوردیم ولی ایمان نیست حقیقتا، سوریه که میشه نفاق. آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعد این توضیحاتی که آمده، یخادعون الله والذین آمنوا، با خدا و مؤمنین خدعه میکنن. یعنی تو صحنه اجتماعی خودشونو به چی جلوه میزنن؟ جلوه میدن مؤمن ولی مؤمن نیست، دارن خدعه میکنن با مؤمنین. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینجا خب این منافق چیکار کرده؟ منافق ظاهرش میگه ایمان دارم ولی زیر پا رو میاد خالی میکنه. افساد فی الارض که حرکت اجتماعی است، یعنی میاد تو صحنه اجتماع زیر پا رو داره خالی میکنه تا میتونه جوری میکنه که جانب رسول الله به جانب حاکم دینی ضعیف بشه. افساد فی الارض. و مؤمن میفهمه، بهشون میگه تو چرا داری افساد میکنی؟ میگه انما نحن مصلحون. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این صحنه، این آیات که قرینه بشه سیاق به حسب سیاق نشون میده کافرین تصریح دارن و اینجو خود نیست و اینجو فساد نمیشه و مؤمنین حرکت اجتماعی در برابر منافقین و کافرین دارن. خواستم اینو، این صف بندی اجتماعی همانیست که متن دینی تا ایمان آمد تبدیل میشه به اندیشه تولی و تبری. یکیش میشه حاکمیت پذیری، ولایت پذیری، ولی یکیش هم چیه؟ مودت بین مؤمنین، المؤمن اخو المؤمن، طبیعی نمیاد؟ مودت بین مؤمنین، یک نوع پیوست اجتماعی ایمانی. واضح هستم چی عرض میکنم؟ این خاصیت ایمانه، خاصیت ایمان. و بعد اون حب فلار یادتون هست توضیح میدادیم، بغض فلار توضیح میدادیم، میکنیم جزء اون مراحل عالیه به اصطلاح بحثای سلوکی نبود حب فلار و بغض فلار. حب به الله، حب فی الله و بغض فی الله بخواد بیاد تو صحنه اجتماعی تبدیل به یک شکل خاصی میشه. یعنی به تعبیری همان باعث میشه یک نوع ارتباط ایمانی ویژه. حتی سلمان نسبت به ابوذر، سلمان نسبت به مادون، دقت کنید چه عرض میکنم، سلمان نسبت به ابوذر، سلمان نسبت به مادون تبدیل میشه. المؤمن اخو المؤمن، یک نوع اتحاد اجتماعی که گاهی تعبیر شده به این که یک نوع استحکام اجتماعی پدید میاد، استحکام اجتماعی پدید میاد با همین حالت. چی این کار رو کرده؟ ایمان. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی اون گره وصل صحنه‌های اجتماعی، گره وصل اجتماع در جایی که حاکمیت دینی است با ایمانه. اون ایمانی که این دو رو به هم تألیف قلوب میکنه، اون ایمانی که به اینا وصل میکنه، این همونیست که خدا میگه، خدا میگه من تألیف قلوب میکنم، تألیف قلوب با منه، یعنی به نفس ایمانی که میپذیرن. و بعد نگاه کنید توی قرآن، اونهایی که زودتر ایمان آوردن بعدی ها که میان، خب طبیعتا یک نوع استکاک های اجتماعی بیشن. ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تو دلم غل نسبت به مؤمن قرار نده. نگاه کنید اونها رو، یعنی کینه نباید بیاد، در عین اینکه به اصطلاح یک نوع نفسانیت هست، یک نوع تعامل هایی هست که آدم گاهی میگه خب من که زودتر اومدم، اون یکی دیرتر اومده، من 10 سال اینجا می تازه اومده، معنا نداره، من جلوترم، من حظی می باید ببرم. از این توضیحی که گهگاهی به لحاظ نفسانی پیش میاد، قرآن میگه که اینها میگن چی؟ خدایا در دل ما خیلی نسبت به کسانی که ایمان آورده حالا جلوتر از ما بودن یا بعد از ما، حالا که توضیح یک جا داره که جلوتر از ما بودن، این یعنی چی؟ یعنی مودت اجتماعی ایجاد. و البته روندی هم باز دین داره که من انشاءالله توضیح میدم که عملا این رو به صورت یک صحنه‌های اجتماعی تبدیل به واقعیت ارتباط عینی اجتماعی میکنه، صرف مودت نیست. توضیح میدم اینا رو انشاءالله. خواستم اینو بگم تا قبول میکنیم مسئله به اصطلاح ایمان رو، ایمان تو جامعه دینی تبدیل میشه به صف‌بندی اجتماعی، تبدیل میشه به تولی و تبری، حالا تولی تبری تبدیل میشه به اصطلاح پیوست اجتماعی، المؤمن اخو المؤمن، حب فی الله، بغض فی الله و اندیشه ولایت. نگاه کنید اندیشه ولایت پذیری به اضافه اندیشه ارتباط دو مؤمن، مؤمنین با هم، این اون مجموعه چیزیست که همش از سر ایمان به دست اومده، هم ولایت پذیریش هم ارتباط مؤمنین با هم، چه بالا نسبت به پایین، چه در عرض هم، هر چه باشه، مؤمنان در عرض هم یا مؤمن بالا نسبت به پایین، مؤمن پایین نسبت به بالا، همونی هست که تبدیل میشه به المؤمن اخو المؤمن. این به اضافه او یک پیوست اجتماعی سنگین بوجود. یکی از کارهای دیگری که باز همین ایمان میکنه جبهه‌گیری اجتماعی است به اسم تولی و تبری. یعنی تولی و تبری رو میخوام توضیح بدم که جبهه‌گیریه، یعنی به تعبیری جانب مؤمنان رو تقویت کردن و نسبت به کافران موضع گرفتن. نسبت به اونهایی که منسوب به خدا نیستن موضع گرفتن و اونها رو به اصلاح حقیر کردن. حقیر کردن واضحه دیگه، یعنی کاری کنی که اونها نیاد دست از اجتماع بالا و نتونن چیز کنن. اینو ما تبدیل میکنم جبهه‌گیری اجتماعی. من فکر میکنم کسی توی این انقلاب بوده میفهمه جبهه‌گیری اجتماعی یعنی چی، و حتی میبینه مثلا از دل مؤمنین کسی ریزش میکنه میره سمت دیگر، چجوری ما ناراحتیم و چجوری اگر کسی جبهه کفر رو داره تقویت میکنه ولو یک مؤمن باشه ناراحتیم، و چگونه یک نفری هم که از جبهه کفر داره بالا میاد ما ناراحتیم. میفهمیم این رو الان ما تو بعضی از چیزهاست گاهی ما اصلا برای ما معنا نداشت. ما تو این انقلاب ما بعضی از آیات و روایات رو میتونیم بهتر بفهمیم. اینا از اون جمله است که الان عرض کرد. تبدیل میشه به جنگ حق و باطل در صحنه‌ای که حاکمیت دینی نیست. حاکمیت دینی نیست، اون حالا ولو به صورت ایمان ارتباط ایمانی مخفی میشه و مخفیانه میشه و تقیه میشه، ولی یک جنگ بین حق و باطل همیشه ایجاد میکنه، چه در اونجایی که اونها برترند با حاکمن، چه اونجایی که حاکمیت دینی برقرار. این خاصیت ایمان ها، ایمان این کار میکنه، اصلا ایمان این مرزبندی ها رو میزن. بعضی میگن آقا این چه ایمانی، چه به درد میخوره ایمانی که اینجور مرزبندی ایجاد میکنه؟ جوابش آقا سرور من، تو اینجوری مرزبندی نکنی، مرزبندی هات حقیقی نیست. جامعه بدون مرزبندی نمیشه، ولو یک عده سرمایه‌دار با هم جمع میشن به یک نحوی میتونن با هم ارتباطی داشته باشن، مودتی داشته باشن و بتونن بچاپن، این کارو میکنن. یک مرزبندی اونجا انجام شده، شما بخوای یا نخوای مرزبندی، اون مرزبندی واقعی حقیقی نیست، درست نیست. مرزبندی واقعی که سلوک ابدت رو درست کنه، سلوک معنویت رو درست کنه، دنیات هم درست کنه، دنیات هم آباد کنه، و جز حاکمیت دینی هم نباید باشه. با اون توضیحی که عرض کردیم در فضای ایمانی که ما از خدا میفهمیم و خدا گفته که باید اطاعت کنیم، میخوام اینو بگم اگر کسی بخواهد سلوک معنوی درست داشته باشه، باید این حب فلا و بغض فلا رو درست کنه، و این با بدون حرکت اجتماعی اصلا معنا نداره. نه یعنی اونجوری نمیشه کرد اندکی، ولی بدون حرکت اجتماعی اصلا معنا نداره. تو حب فلا شد یعنی دیگری رو من باید به خاطر خدا دوست داشته باشم، بغض فلا به خاطر خدا بغض داشته باشم، و این نمیتونه حب باشه اثر حب نباشه، این نمیتونه بغض باشه اثر بغض نباشه، معنا نداره. تبدیلش به حرکت اجتماعی. و کسی اگر بخواد خوب اینو دقت کنه، نتیجهش اینه که شما نمیتونید با ایمان خونسا باشید. با ایمان کسی خونسا نیست. شاید کسی بیاید بگوید من ایمان دارم خونسا هم هستم، ولی بدونه داره از ایمانش کم کنه. یادتون هست در مورد بحث ایمان چجوری کم میشه توضیح دادیم؟ کم کردن ایمان، ایمان کم میشه با اعمال خلافی که انجام میدیم، ایمانمون رو فتیله ایمانمون میاریم پایین‌تر. قبلا گفتم یعنی خیال میکنه او مثلا خونسا که هست درست، بله یک نوع تساهل رفتاری داره برای اصلاح چیز دیگریست، اونا برای خودش بحث اجتهادی خواست، ولی بخواهد یک نوع تساهلی داشته بگه خب حالا دیگه همینه دیگه، این همینه دیگه ای که بگه، او یه کاری بکنه که باعث بشه ایمان رو به ضعف بکشونه و مؤمنین رو حقیر کنه و اون عرش الله رو به هم بزنه برای اینکه بخوام دیگری نگه دارم، این درست نیست. این همون چیزیست که در سلوک آدم اعمال میشه. یعنی به تعبیری معنا نداره تو کار سلوکی بکنی ولی دغدغه دین نداشته باشی، دغدغه خدا و پیغمبر نداره، دغدغه حرکت اجتماعی نداره، معنا نداره. یعنی نمیتونی، بله دستت بسته از حرفی نیست، ولی وقتی که آدم اونی که در دل هست اولین مرحله در دل، من با چیکار کنم؟ در دل باید همراه باشم یا مخالف باشم؟ یه بیانی داره امیرالمومنین، نظر این بیان خیلی مهمه، تو نهج البلاغه منعکس شده. تعبیر میکنه که کسی که بله چیه نسبت به قومیست، بله الرازی به فعل قومن من هم، یه همچه مضمونی ها گشتم، بله کت داخل فیه، الرازی به فعل قومن، رضایت به فعل قومی دادی داخل در اون قومی. و بعد امیرالمومنین تعبیر میکنه این قوم صالح که آمدند ناقه رو پی کردند، قرآن میگه فعقرو، جمع بسته، جمع بسته. خب امیرالمومنین یک نفر کشت، ولی قرآن میگه اینها همه رفتن پی کردند، و بعد برای همین کل جامعه را خدا عذاب کرد و هلاک کرد. بعد امیرالمومنین میگه یک نفر کرد، چه شد که خدا میگه اغرو و چه شد که این هلاک آمد؟ چون الرازی به فعل قومن که داخل فیه، یعنی شما نمیشه رضایت بدی به کفر جزء کفر نشید. الان بعضی ها راحت میگه ما باید قبول کنیم، مثلا آمریکا الان ابرقدرت دیگه، باید قبولش کنیم. ببینید من این اندیشه رو دارم میگم، خداییش من به افراد کار ندارم. بنده همیشه میگم یه وقتی ما هر بحثی رو تو فضای اجتهادیش معنا کنیم، کاری نداشیم شخص، چه از این بچه از اون، هر کی باشه مثلا به اونم کار نداره. واقعا برام این مهمه که میگه آقا ابرقدرت چاره نیست، باید قبول کرد. یه وقت میگیم آقا در فضای اجتهادی دستم بسته است، هیچ کار نمیتونم کنم، صحنه دقیقه است، این حرف جداست. یه حرف هست که نه، من اصلا هر دیگه هست دیگه، عالم الان اینجوریه، ما باید با این بسازیم. و بسازیم چجوری؟ تمام کار او توجیه بشود، ولو مؤمن منکوب بشود، ولو دین منکوب بشود. تا این رو کسی میگه الرازی به فعل قومنه، چه بخواد چه نخواد. به همین شکل برعکسش، مثلا یه جایی یه پیروزی یک مؤمن پیدا میکنه، یک جامعه ایمانی پیدا میکنه نسبت به کفر، آدم خوشحال میشه، اونم همینجوره، جزء اوناست. حالا این نمیدونم این واقعیته یا نه، من الان فقط از یکی از اساتید شنیدم، نمیدونم این روایته یا نه، حالا این نمیدونم، فقط میتونم بگم خود این داستانم اگر باشه داستان خوبیست. میگم اون موقعی که حضرت ابراهیم رفت توی انداختن، میخواستن با منجنیق بندازن تو آتش، از بس آتش درست کردن نمیتونستن با دست ببرن بندازن، با منجنیق میخواستن. میگن این لحظه نمیدونم یک هدهدی بلبلی چیزی یادم رفت، این میاد تو منقار خودش، تو همین نوک خودش یک کمی آب میگیره میاره میخواد رو آتش بریزه. این لحظه با اینکه هیچ اثری هم نداره، این آتش اثری نداره. یکی دیگه هم اومده آتشخوار، مرغ آتشخوار، آتش رو کیش میریزه تو این که آتشش رو بیشتر کنه. یکی بغض حضرت ابراهیم، یکی حب حضرت ابراهیم. خب عملا ولی اینکه هیچ تأثیری هم نداره، نفس او اثر داره. ما این تعبیر میکنیم، معنا نداره ایمان باشه به خدا، حب به خدا باشه ولی آثارش پیدا نشه. حب به خدا آثارش تو مؤمنم باید ظاهر بشه. تا مؤمن رو نمیپذیری و جبهه گیری نمی کنی، موضع گیری نمی کنی نسبت به کفر، موضع گیری نمی کنی نسبت به مؤمن، به ایمان، این خونسا بودن در نفس دین پذیرفته نیست، در نفس ایمان پذیرفته، ایمان رو ضعیف میکنه، به لحاظ سلوکی مشکل ایجاد میکنه. لذا همیشه میگن در این نوع صحنه اجتماعی خیلی مواظب دل باشید تو بحث‌های سلوکی. بله 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 دیگه، من همین قائل هم، بله معتقدم. ببینید بله بله، ببینید بحث اجتهاد رو من در جای خودش معتقدم، اون بحث اجتهاد یک پایش تشخیص موضوعی درست قابیده، تشخیصی موضوعی درست رو همیشه باید همراهی کرد و احکام دین هم مشخصه تو این زمین، ولی بقیه رو نه دیگه، بقیه رو باید گفت تو اشتباه میکنی، تشخیص موضوعی درستی نمیدی. بحث اجتهادی که میگم اینه، باید مواظب باشیم. و واقعا همه اینه، تا تبری خوب نمیشه مشکلات ایجاد میکنه، تا تولی درست انجام نمیشه مشکلات ایجاد میکنه. بله اصلا ایمان رو، نور ایمان رو کم میکنه، عملا در سلوک آدم تأثیر منفی داره. نه عرض کردم دیگه، تشخیص موضوعی درست، تشخیص درست، تشخیص موضوعی درست رو من تو بحثای اجتهادی جدی میدونم. اصلا بحثای اجتهادی بدون تشخیص موضوعی تو فضای اجتماعی اصلا معنا نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.